اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. به برنامه امروز شنبه 10 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. من قدیر مشرف هستم. قبل از این که شما را به داشته های برنامه امروز صبح دعوت کنیم، توجه شما را جلب می‌داریم به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. منابع گفتند که حکومت کانادا کم و بیش 1000 شهروند افغانستان را که به دلیل مسلط شدن طالبان کشورشان را ترک گفتند و در امارات متحده عرب به سر میبرند میپذیرد. این منابع همچنین به خبرگزاری رویترز گفتند که حکومت کانادا به تقاضای ایالات متحده پاسخ مثبت داده است تا شماری از 5000 شهروند افغان را که در شهر ابودبی مستقرند قبول کند. مقام های کانادا گفتند که اکنون اسناد شماری از پناهجویان افغان مستقر در کمپ مهاجرین امارات را زیر بررسی دارد. افراد واجد شرایط پذیرش این کشور می شوند که مربوط به اقلیت‌های مذهبی، بانوان، کارمندان خدمات عامه، فعالان اجتماعی و خبرنگاران باشند. مسئولان محلی در ولایت بدخشان گفتند که آنان کارزار تخریب مزارع چرس را در بخش‌های از این ولایت آغاز کرده و تاکنون ده‌ها جریب زمین را که در آن چرس کشت شده بود از بین برده‌اند. عبدی محمد نسیمی، مسئول مبارزه با مواد مخدر طالبان در ولایت بدخشان که عملیات تخریب کشتزارهای چرس را به عهده دارد، با صدای آمریکا گفت که در سال جاری خورشیدی بیش از 300 هکتار زمین در ولایت بدخشان چرس کشت شده بود. مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت بدخشان افزود که روند تخریب مزارع چرس را از فیض‌آباد مرکز ولایت و اولسوالی‌های اطراف این شهر آغاز کردند. اما برخی از دهاقین در بدخشان میگویند که آنان چرس را از روی ناگزیری کشت میکنند، زیرا سایر فراورده‌های زراعتی با قیمت مناسب به فروش نمی‌رسد. کشاورزان ولایت بدخشان از گروه طالبان می‌خواهند که برای نابودی کامل مواد مخدر از این ولایت باید دهقانان را در قسمت معیشت بدیل کمک کنند. اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که 19 میلیون تن از شهروندان افغانستان با عدم مسئولیت غذایی و 25 میلیون جمعیت این کشور در فقر زندگی میکنند. اوچا روز گذشته در توییترش نوشت که 5.6 میلیون نفر در داخل افغانستان از یک مدت طولانی در وضعیت آوارگی به سر میبرند و این در حالی است که با گفته این سازمان هزاران خانه در اثر سیلاب‌ها و زلزله‌ها در این کشور ویران شده است. اوچا گفته است که نیازمندان در افغانستان برای زنده ماندن در زمستان پیشرو با غذا، لباس گرم و سرپناه ضرورت دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را با دلیل اقدامات سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش تحریم نمود. وزارت مالیه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که کاربران سایبری که به نیابت حمایت ایران و وزارت اطلاعات این کشور فعالیت می‌کنند، دست کم از سال 2007 بدین سو فعالیت‌های مخرب سایبری را علیه زیربناهای چندین دولت و سازمان خصوصی در سرتاسر جهان انجام دادند. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های را بر شرکت هوانوردی سفیران ایران وضع کرد. این شرکت به هماهنگی پروازهای نظامی برای انتقال طیارات بی‌سرنشین به روسیه و غرض استفاده در جنگ علیه اوکراین متهم است. با گفته وزارت خزائن آمریکا، روسیه در مواجهه با تحریم‌های بی‌سابقه و کنترل‌های صادراتی ایالات متحده به طور فزاینده انتخاب‌های ناامیدکننده برای ادامه جنگ بی‌دلیل خود علیه اوکراین انجام می‌دهد. روسیه در تلاش آن است تا تیارات بیسنشین را از کشورهای دیگر وارد کرده و از آن در جنگ بر ضد اوکراین استفاده کند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز جمعه 9 ماه سپتامبر با اشاره به سیلاب‌های فاجعه‌بار در پاکستان گفت بشریت در مقابل طبیعت اعلام جنگ کرد و طبیعت ضربه متقابل می‌زند. آنتونیو گوترش که به اسلام‌آباد پایتخت پاکستان سفر کرده، در آغاز سفر دو روزه‌اش با کشور با مردم سیلاب زده این کشور جنوب آسیا ابراز همبستگی کرد. گوترش گفت که طبیعت نابیناست و بیشتر به کسان ضربه نمیزند که در برابر طبیعت اعلام جنگ کردند. گوترش گفت این شبیه آن است که طبیعت به اهداف اشتباه حمله کرده است. اما این مقام ارشد ملل متحد بدون ذکر نام کدام کشور مشخص گفت کسانی که مسئولیت بیشتر در برابر تغییرات آب و هوا دارند باید با این مشکل روبرو شوند. این مقام ارشد ملل متحد در مورد سیلاب‌های اخیر پاکستان گفت این کشور در اثر تغییرات اقلیمی بیشترین آسیب را نسبت به سایر کشورها متقبل شده است. تحقیق کنندگان ملل متحد دیروز جمعه توقیف خودسرانه و ناپدید شدن اجباری بیش از 400 تن در اوکراین توسط نیروهای روسیه را محکوم کرد. ملل متحد گفته است که ده‌ها تن توسط نیروهای کیف نیز در آن کشور ناپدید شدند. متیلدا بوگنر رئیس هیئت نظارت بر حقوق سازمان ملل متحد که از سال 2014 بدین سو در اوکراین حضور دارد، افزایش چشمگیر نقض حقوق بشر در اوکراین را محکوم نمود و گفت اگر این رویدادها در محکمه اثبات برسد که یک اسیر جنگی شکنجه شده و یا در توقیف با سوء رفتار مواجه شده است، چون این عمل کرد جنایت جنگی تلقی خواهد شد. کوریای شمالی قانونی را تصویب نمود که به این کشور اجازه می‌دهد حمله پیشگیرانه هسته‌ای علیه کشورهایی را انجام دهد که کیونگ یانگ آن را دشمن می‌خواند. این قانون به کوریای شمالی اجازه خواهد داد تا حمله هسته‌ای خودکار و فوری را برای از بین بردن نیروهای متخاصم در زمان راه اندازی کند که یک کشور خارجی پیونگ یانگ را به گونه آنی تهدید نماید. خبررسانی مرکزی کوریای شمالی به نقل از کیم جونگ اون رهبر این کشور گزارش داده و گفته است که با تصویب این قانون جدید موقف کشور مامن حیث کشور مجهز با سلاح هسته‌ای تغییر ناپذیر شده است. مقامات آمریکایی و کوریای جنوبی به کرات هشدار دادند که کوریای شمالی خود را آماده می‌سازد تا هفتمین آزمایش هسته‌ای را انجام دهد. مذاکرات هسته‌ای و دیپلماسی میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ از سال 2019 بدین سو روی رفع تعزیرات و اینکه پیونگ‌یانگ باید از برنامه تسلیحات هسته‌ای‌اش بگذرد منحرف شده است. یک مقام منطقه مستقر در روسیه به روز جمعه گفت که نیروهای اوکراینی با یک پیشروی بسیار تند و سریع در حال تصرف منطقه در حال گسترش از سرزمین‌هایی هستند که قبلا تحت کنترل روسیه در شرق بود که ممکن است نقطه عطف در این جنگ باشد. روسیه پس از یک روز سکوت اعلان کرد که بخشی از خطوط مقدم این کشور در خارکیف در جنوب شرق و دومین شهر بزرگ اوکراین در هم شکسته است. ویتالی گانچوف رئیس اداره تحت حمایت روسیه در منطقه خارکیف در تلویزیون دولتی روسیه گفت دشمن تا حد امکان به تأخیر افتاده است، اما چندین شهر در حال حاضر تحت کنترل تشکیلات مسلح اوکراین قرار گرفته است. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز جمعه گفت انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد عمیقا نگران قانون جدید کوریای شمالی است که حق استفاده از حملات هسته‌ای پیشگیرانه را برای محافظت از خود قید می‌کند. دوجاریک با خبرنگاران گفت گوترش از پیونگ‌یانگ می‌خواهد مذاکرات با طرف‌های کلیدی را برای دستیابی به صلح پایدار و حل صلاح کامل با قابلیت درست آزمایش اتمی شبه جزیره کوریا را اثر گیرد. چارلز سوم پادشاه جدید بریتانیا در اولین سخنرانی خود به عنوان شاه این کشور دیروز جمعه متعهد شد که خدمات مادام العمر ملکه الیزابت دوم را با مهر مدرن سازی خود ادامه دهد، زیرا بریتانیا وارد عصر تازه نامشخص تحت حاکمیت جدید شده است. او از تأسف عمیق خیش نسبت به مرگ مادرش سخن گفت و او را الهام بخش و الگوی خود و همه خانواده اش عنوان کرد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا در این نطق ویدیویی 9.5 دقیقه‌ای گفت من امروز این تعهد خدمت مادام العمر را تمدید میکنم و علاوه کرد همانطوری که خود ملکه با چنین فداکاری سرسختانه خدماتش را انجام داد، من نیز اکنون رسماً متعهد میشوم که در تمام مدت باقی مانده که خداوند به من عطا کرده است از اصول قانون اساسی در قلب ملت ما حمایت کنم. قرار است مراسم ترحیم و تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم که طولانی ترین دوره سلطنت در تاریخ این کشور را سپری کرده و به طور رسمی در چند روز آینده برگزار شود.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدین و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که برای شما در این برنامه گرد هم آورده‌ایم. به روز 11 سپتامبر یعنی فردا انتخابات پارلمانی در سویدن برگزار می‌شود. شماری از افغان‌ها نیز در این انتخابات نامزد پارلمان، شورای ولایتی و شوراهای شهری هستند. نجیب بیگی، سویدنی افغان تبار، یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی است. او میگوید مشکلات پناهجویان در سویدن به ویژه نابرابری‌ها در برابر آنان سبب شده که وارد میدان سیاست شود. ولی آریان یک روز کارزار انتخاباتی نجیب بیگی را در این گزارش به سمع شما میرساند.
نامزد انتخابات پارلمانی سویدن است. نجیب بیگی 17 ساله بود که بارا بنگه مسافرت از افغانستان به سویدن بست. 10 سال بعد از این سفر اما اکنون نامزد حزب حاکم سوسیال دموکرات ها در پارلمان است. بیشتر از فعالیت های سیاسی در این مدت مشغول کارهای اجتماعی بویش در بخش کودکان بوده است.
بعضی ایزبایی هستن که اونا کوشش میکنن از ماجر کاملا یک تصویری بد نشان بدن و ما با این کار کاملا مخالف هستم. ما ماجرا اگر برای ما امکانات وجود داشته باشه یک ضرب المثل کافیش خودی ما هستیم که یک آدم بی سواد وقتی وارد کشوری سوئد شدم. امروز ما دو تا رشته دانشگاهی دارم و همزمان کاندید پارلمان در سوئد هستم. به این معنی که امکانات سوئد باعث شد که ما بتونم به اینجا برسم. به این معنی که هیچ فرقی ما نمیکنیم، همه افغان ها و همه مهاجرت ها میتونه مثل من باشه. در این خاطر ما بیشتر وارد سیاست شدیم که اینو نشان بدیم که ما فرق بین مهاجر سوئدی نیست، تنها فرقی است که ما باید امکانات یا زمینه کار مساعد بسازیم که مهاجرها بتونه وارد جامعه سوئد شوه.
انتخابات پارلمانی در سویدن به روز 11 سپتامبر برگزار می شود. نجیب بیگی اگر در این انتخابات برنده شود، نخستین افغان خواهد بود که وارد پارلمان سویدن می شود. در حالی که مهاجر تباران کشورهای دیگر سال هاست که در سیاست سویدن و در پارلمان این کشور نقش اساسی داشتند.
از 10 سال پیش قسم می کند. از آن هنگامی که تازه به سویدن آمده بود، در یک رستوران کار میکرد.
زمانی که ما وارد سوئد شدم، چون یک آدمی بی سواد بودم، هیچ آگاهی در هیچ چیزی نداشتم و روی مدرسه را شروع کردم، خیلی برایم سخت بود و این باعث شد که مدرسه را اعلام بکنم برم دوباره در یک رستوران مینایسی ظرفشوی کار بکنم، چون برایم درس خواندن خیلی سخت بود. 3 سال تقریبا در رستوران کار میکردم. بعد از این متوجه بشدم که هیچ فرقی با حال من افغان نمیکنه، چون هموجا من کارگر بودم و اینجا همو کار میکنم و این باعث شد که من بیشتر با چشم باز نگاه بکنم که کشور سوئد یک کشور پر از امکانات هست و من میتونم درس بخونم و میتونم از صفر شروع بکنم، فرقی نمیکنه که چند سال دوام میکشه.
زمان کارزارهای انتخابات پارلمانی سویدن است. خانه به خانه می رفند تا به یاد مردم بیاورند که در انتخابات شرکت کنند و نیز از آنان می خواهند که اگر خواسته باشند به این نامزدان رای بدهند. نجیب بیگی همزمان نامزد این انتخابات در شورای ولایتی در شهر هودکسفال نیست است.
در روند دموکراتیک یک نقطه خیلی اساسی است که به خاطر از این نشان میده کسایی که ما از هر 15 دری که ما میزنیم ملاقات میکنیم یک تا رای میتونیم بیاریم به حزب خود ما. و همزمان خیلی در دموکراسی خوبیشی است که مثلا ما به یاد اونا میندازیم که اونا برن رای بتن، به حالا هر حزبی که فرق نمیکنه، هر چی مردم بیشتر رای بتن و رای بالا باشه و این دموکراسی محکم‌تر میباشه.
بیشتر به دنبال افراد کهنسال و بیمار می رفند. کسانی که اگر نتوانند به مراکز رایدهی بروند تا رای بدهند، شهرداری ها این امکان را در خانه هایشان فراهم خواهد کرد. چیزی که الکساندرا، یک نامزد دیگر حزب سوسیال دموکرات های سویدن در شهر سودرهم می گوید.
آنانی که نمیتوانند به مراکز رایدهی بروند، مثلا بیماران، افرادی از شاروالی میایند و در این روند کمک میکنند و زمینه رایدهی را برایشان در خانه فراهم میسازند و این رایدهی در یک روند کاملا سری همچون در مراکز رایدهی صورت خواهد گرفت.
میدان کارزارهای انتخاباتی احزاب گرم تر است. برخلاف افغانستان، در اینجا هرچند تفاوت و ایدولوژی ها در میان احزاب گسترده و گاه مشکل آفرین است، کارزارها اما رفیقانه است. در میان این سیاستگران کهنه‌کار اما راهیابی نجیب بیگی جوان در پارلمان شاید آسان نباشد، اما این کارزار دشوار او را از عزمش منصرف نکرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به حملات شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان از عملکرد حکومت طالبان برای محافظت از ازاره‌ها و دیگر اقلیت‌های دینی در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که گروه داعش هزاره‌ها و دیگر اقلیت‌های دینی را در مساجد، مکاتب و محلات کاری هدف قرار داده است. فرخنده پیمانی با جزئیات بیشتر.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت 13 حمله علیه هزاره‌ها را بر عهده گرفته است که در اثر آن حداقل 700 نفر کشته و یا زخمی شده است. گزارش جدید دیدبان حقوق بشر پیرامون جنایات جاری علیه اقلیت‌های قومی به خصوص هزاره‌ها تمرکز کرده است. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان جنگجویان مرتبط با داعش حملات وحشیانه زیاد را علیه جامعه هزاره در هنگام رفتن به مکاتب، کار یا در هنگام نماز خواندن انجام دادند. مقامات طالبان هیچ پاسخ جدی به این حملاتشان ندادند. طالبان مکلفند تا از جامعه در معرض خطر محافظت کنند و به قربانیان حملات و خانواده‌های آنها کمک و یاری رسانند. این گزارش که امروز نشر شد در نتیجه برقراری تماس و مصاحبه با 21 تن از بازماندگان حملات و اعضای خانواده‌های قربانیان در کابل و مزار شریف در فاصله زمانی بین ماه‌های اپریل تا جولای سال جاری تهیه گردیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته است که ناکامی طالبان در تامین امنیت جوامع در معرض خطر و رساندن کمک‌های صحی و دیگر کمک‌های مورد نیاز به بازماندگان و خانواده‌های آسیب دیده و همچنین پالیسی‌های سختگیرانه طالبان در تامین حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران آسیب‌های ناشی از این حملات را شدت می‌بخشد. این سازمان بین المللی حامی حقوق بشر برای بهبود وضعیت در افغانستان به خصوص وضعیت هزاره ها پیشنهاد کرده است که شاخه خراسان گروه داعش و سایر گروه های مسلح باید قوانین بین المللی بشر دوستانه را به طور کامل رعایت کنند و تمامی حملات علیه غیر نظامیان در افغانستان را توقف داده و کسانی که تخلفی را در عرصه انجام می دهد مجازات کنند. دیدبان حقوق بشر همچنان از مقامات طالبان خواسته است تا از اقلیت‌های در معرض خطر از جمله هزاره‌ها و شیعیان محافظت کنند و از حقوق آنها برای دسترسی به آموزش و رفتن به عبادتگاه‌ها بدون ترس اطمینان دهد. در همین حال در یک گزارش نشر شده از سوی شماری از اعضای پارلمان بریتانیا آمده است که جنایات روشن علیه هزاره‌ها در افغانستان در جریان است که اکثر آن در انظار عامه قابل مشاهده است و بعضی از این معلومات توسط تحقیقی که صورت گرفته است ثابت می شود. در این گزارش تحقیقی گفته شده است که به احتمال بسیار زیاد آن معلوماتی که در مورد این جنایات به دست آمده ممکن بخش کوچکی از یک فاجعه بزرگتر باشد. مقام‌های طالبان تا اکنون به درخواست صدای آمریکا در مورد واکنششان به گزارش دیدبان حقوق بشر و گزارش اعضای پارلمان بریتانیا درباره وضعیت هزاره‌ها و اقلیت‌ها پاسخ ندادند، اما حکومت طالبان در گذشته گفته است که حقوق اقلیت‌ها در افغانستان تأمین است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
محمد امین احمدی مذاکره کننده پیشین نظام جمهوریت با طالبان میگوید کشورهای جهان به ویژه همسایه‌های افغانستان باید در حفاظت از هزاره‌ها در مقابل حملات خشونتبار نقش حمایتی و حفاظتی مهم ایفا کنند. توجه کنید به بخشی از مصاحبه این مذاکره کننده پیشین نظام جمهوریت با طالبان که با همکارم محمد احمدی انجام داده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت‌هایی که با طالبان تعامل دارن خواسته تا از جوامع هزاره محافظت بکنن. به نظر شما این کشورها و سازمانهای بین المللی در مجموع در این شرایط برای حفاظت از هزاره ها چه کار میتونن انجام بدن؟
در قدم نخست یک مسئولیت بین المللی بر عهده تمامی کشورهای جهان وجود داره و او مسئولیت محافظت از گروه های در معرض جنوساید و نسل‌کشی است. یک وظیفه بین المللی است که همه دولت‌های جهان دارند، مخصوصا دولت‌های همسایه افغانستان بیشتر این مسئولیت متوجه اونهاست که به این وظیفه ذاتی خودشان عمل بکنن. یک در قدم دوم ما فکر می‌کنم که دادگاه بین‌المللی جنایی که در لاهه مقرش در لاهه هست اونا می توانند در این شرایط دوسیه افغانستان را در خصوص نسل کشی و جنایت علیه بشریت برای جرایم جنگی باز کنند و تحقیقات خودشان ادامه بدهند تا در این خصوص شناخته شود که عوامل این جنایت کیست و چه کسانی در اجرای وظایفشان در مورد محافظت از هزارها در برابر نسل کشی، جنوساید و جنایت علیه بشریت کوتاهی میکنه و عمل نمیکنه با وظیفه خود در این خصوص. و همچنین وظیفه اصلی و ذاتی طالبان محافظت از هزارها در برابر این گونه جنایات است. طالبان باید با وظیفه خود عمل بکنن در سرلوحه رابطه کشورهای جهان و منطقه با طالبان، باید وظیفه و مسئولیت به طالبان گذاشته شود. همواره مورد تأکید قرار میگیره که طالبان از گروه قومی و مذهبی هزاره و شیعه در افغانستان محافظت به عمل بیاره، نه تنها محافظت به عمل بیاره بلکه به تمامی حقوق سیاسی و شهروندی اونها احترام قائل شود و تبعیضات سیستماتیکی را که علیه هزاره ها در طی یک سال اخیر به اجرا گذاشته، همه این تبعیضها را لغو بکنند و این در رأس خواسته های جامعه جهانی در ارتباط با طالبان باشه. همان گونه که طالبان به حق و درست مقرر بر حق آموزش و دسترسی دختران به مکاتب تأکید میکنه، بر رعایت حقوق زنان تأکید میکنه، به مسئولیت طالبان در مورد محافظت از هزارها در برابر جنوساید هم تأکید کنه. و همون میزان باید از طالبان بخواهند که با فرهنگ نفرت و تبعیضی که خودشان به گونه آن را ترویج میکنه و سالها در افغانستان ترویج کرده و این فرهنگ هم خاتمه ببخشه، در این شرایط که هزارها تومه حملات انتحاری است، طالبان از فرهنگ انتحاری، از فرهنگی به قول خودشان استشهادی به عنوان یک وسیله و یک ابزار جنگ رسما دفاع میکنه. این فرهنگ کشتار را بار نیاورده، باید طالبان به این فرهنگ خاتمه ببخشه. فرهنگ نفرت، فرهنگ انتحار، فرهنگ ترور و انفجار خاتمه ببخشه. مجموعه این برنامه ها می توانه محافظت از هزاره ها را در افغانستان تقویت.
آقای احمدی، هزاره ها از حاکمیت دهه 90 میلادی خاطرات بدی از خشونت طالبان و کشتار هزاره ها دارند. شما به عنوان یک تن از شخصیت های نخبه و تحصیل کرده هزاره، به نظرتان جامعه هزاره با این حملات مرگبار و با این وضعیت وخیم امنیتی چه باید بکنند؟ با توجه به اینکه رهبران سیاسی این قوم در افغانستان اکثرشان بیرون از کشور هستند.
جامعه هزاره در واقع تا کنون با صبر و بردباری و تحمل با قضایا برخورد کرده و با طالبان هم در حقیقت از در تعامل و تحمل و صبر برخورد کرده با حکومت طالبان. همه این رفتارها ایجاب میکنه که هزاره ها بیش از پیش مورد حمایت قرار بگیره و این صبر و تحمل و مدارا به دیده قدر نگرسته شود، چی از طرف طالبان چی از طرف جامعه افغانستان، و این نشانه ضعف، نشانه بیچارگی دانسته نشود. نکته اساسی دومی هست که مردم هزاره افغانستان، جامعه شیعه افغانستان در راستای دفاع مدنی از خود منسجم شد. روش های دفاع مدنی از خود را هزاره ها باید بشناسه، با استفاده از روش های دفاع اجتماعی و مدنی خود را بیش از پیش قدرتمند بسازه. و این موضوع موضوعی است که باید آموزش داده شود، باید آگاهی عمومی در این خصوص ایجاد شود، با روش ها و تکنیک های دفاع اجتماعی و مدنی این مردم آشنا شود، از حقوق خود، از امنیت خود، از جان خود، از مراکز خود به طور منسجم و قدرتمند دفاع بکنند. این راهش است. راهش این است که ما سکوت و سستی و بی‌تفاوتی را در برابر این کشتارها و در برابر این بی‌رحمی ها، در برابر تبعیض ها و در برابر به حاشیه راندن ها پیش بکنیم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستید. به یاد بود از حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر سال 2001، کاتلین هیکس معاون وزیر دفاع ایالات متحده در مراسم یاد بود که روز جمعه در بنای یاد بود ملی 11 سپتامبر در وزارت دفاع آمریکا برگزار شده بود، گفت که هیچ یک از آمریکایی ها این روز را فراموش نخواهند کرد. جزئیات گزارش اسوسییتد پرس را از همکارم عبدالواجد عادل می‌شنوید.
یکشنبه روز اصلی سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر خواهد بود. در سال 2001 184 نفر در حمله به پنتاگون کشته شدند. در روز 11 همین سال تیار روبایان کنترل تیارهای تجارتی را به دست گرفتند تا از آنها به عنوان میزایل ها استفاده کنند و آن را به مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون اصابت دادند، ولی یکی از تیارها در یک میدان در پنسیلوانیا سقوط کرد. کاتلین ایکس معین وزارت دفاع ایالات متحده به این ارتباط میگوید
21 years 4 flights 2 towers 184 loved ones who perished here at
21 سال 4 پرواز 2 برج 184 عزیزی که در پنتاگون جان باختند، از جمله 125 سرباز و غیر نظامی در ساختمان، 59 مرد، زن و کودک در پرواز 77 و البته 9 و 11. این اعداد برای همیشه در ذهن و قلب همه کسانی که امروز دستشان را اینجا بالا بردند و کسانی که این کار را نکردند ثابت خواهد ماند.
کاتلین هیکس گفت 11 سپتامبر یکی از روزهایی است که هیچ کس از آمریکایی‌ها آن را فراموش نخواهد کرد.
Like December 7th, November 22nd, September 11th is one of those
مانند هفتم دسامبر، 22 نوامبر، 11 سپتامبر نیز یکی از آن روزهایی است که هر کسی آنقدر بزرگ است که به یاد بیاورد می‌داند کجا بودند و چی می‌کردند. از آنجایی که ما داستان‌های انفرادی 11 سپتامبر را بیان می‌کنیم، داستان خود پنتاگون، این ساختمان و این جامعه داستانی از انعطاف‌پذیری و تجدید از یک پروژه بازسازی برخواسته از خاکستر، مصمم به بازسازی قوی‌تر در جاهای شکسته، نیروی کاری که همیشه به وظیفه خود متعهد بوده است که در 12 سپتامبر و هر روز از آن زمان به پنتاگون بازگشته و وقف دفاع از ملت ما شده.
هیکس می افزاید که داستان پنتاگون به انگار عزم و اراده ملت امریکا برای دفاع از آن می باشد.
Because as we tell individual stories of 9/11, we also tell the story of the Pentagon.
بنابراین در این 21مین سالگرد روزی که بسیاری را در هم شکست و بسیاری دیگر را شکل داد، بیایید با کسانی که از دست داده ایم، کسانی که به بهبودی ما کمک کرده اند و کسانی که روح ما را به جلو میبرند احترام بگذاریم.
معاون وزارت دفاع ایالات متحده تاکید ورزید که در این 21مین سالگرد روزی که بسیاری را در هم شکست و بسیاری دیگر را شکل داد، بیایید با کسانی که از دست دادیم، کسانی که به بهبودی ما کمک کردند و کسانی که روح ما را به جلو میبرند احترام بگذاریم. نزدیک به 3000 تن در حملات القاعده کشته شدند. ایالات متحده و متحدانش با پاسخ آن حملات را با آغاز جنگ در علیه القاعده و طالبان در افغانستان دادند. این جنگ که در ابتدا به رژیم طالبان من حیث حامی القاعده خاتمه داد، بیش از 20 سال ادامه داشت و در نهایت با خروج سربازان آمریکایی در سال گذشته از افغانستان و برگشت دوباره طالبان به قدرت پایان یافت. با اینکه جنگ و حضور فیزیکی نظامیان آمریکایی در افغانستان پایان یافته، اما در اول ماه آگست ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی در قلب کابل جان باخت. طالبان تا هنوز کشته شدن الزواهری را در محل رویداد تایید نکردند، اما حمله بر مخفیگاه الزواهری با باور کارشناسان ثابت ساخت که هنوز طالبان روابط تنگاتنگشان را با شبکه دهشت افغان القاعده قطع نکرده و هدفگیری مخفیگاه الزواهری را دست بلند ایالات متحده در از بین بردن دشمنان این کشور عنوان میکنند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که در خدمت شما دوباره قرار میگیریم، توجه شما را جلب می داریم به نشرات پشتوی رادیو آشنا. با ما باشید.